اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر، صبح شما بخیر. من سحر عظیمی هستم و به اتفاق همکارم قدیر مشرف برنامه امروز دوم می سال 2020 را به شما تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان از کاهش تلفات غیر نظامیان در ربع نخست سال 2020 میلادی در آن کشور استقبال کرده است. آقای خلیلزاد عصر جمعه به وقت واشنگتن در صفحه توییتر خود نگاشته است که گزارش یوناما نشان دهنده کاهش 29% رقم تلفات غیر نظامیان در 3 ماه نخست سال در مقایسه با عین زمان در سال گذشته میلادی است. زلمه خلیلزاد علاوه کرده که این مهم به خاطر کاهش خشونت از اواخر ماه فوریه به این سو در افغانستان حاصل شده که کمتر از میزان تلفات در ربع نخست سال از 2012 به این سو می باشد. بر اساس گزارش یوناما در 3 ماه نخست سال روانی میلادی 533 غیر نظامی به شمول 150 کودک در افغانستان کشته و 760 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان در 45 روز اخیر پس از امضای توافق با ایالات متحده 4500 حمله را در افغانستان انجام دادند که افزایش سریع خشونت را در این کشور نشان می‌دهد. رویترز استوار بر اسنادی که از یک منبع نظامی غربی و یک نهاد مستقل به دست آورده، بدون اینکه نام از این نهادها برده باشد، گزارش داده که هر دو اسناد نشان می‌دهد که این گروه تندرو از اول مارچ تا 15 ماه اپریل در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 70% حملاتشان را شدت بخشیدند. اما دو سخنگوی گروه طالبان برای رویترز گفتند که مسئول بیشتر حملات روزهای اخیر گروه طالبان نبوده و ایالات متحده را متهم کرده که با حمایت از نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان توافق صلح را با خطر مواجه ساخته و 5000 زندانی آن گروه را بر اساس توافق رها نمی کنند. این در حالی است که برخی از زندانیان گروه طالبان از جانب حکومت افغانستان در روزهای اخیر آزاد شدند. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مطابق توافقنامه آمریکا طالبان جریان دارد. سخنگوی نیروهای آمریکایی روز جمعه اول می با بیان این مطلب به صدای آمریکا گفت که قرار توافق با طالبان تعداد این نیروها تا اواسط ماه جولای به 8600 نفر کاهش خواهد یافت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که در مذاکرات برای حل بحران سیاسی و پیشرفت‌های دست یافته و توافق‌های روی اصول صورت گرفته است. آقای عبدالله نوشته است که مذاکرات میان دو طرف هنوز هم جریان داشته و ابراز امیدواری کرده است که این توافق هر چه زودتر نهایی شود. این در حالی است که محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که تا چند روز آینده هر دو طرف به توافق نهایی دست یافته و آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک سازمان مدافع آزادی مطبوعات گزارش داده است که همگیری ویروس کرونا جان ده‌ها ژورنالیست را گرفته و صدها خبرنگار دیگر را بیکار کرده است. این در حالی است که روز یکشنبه 3 ماه می جهان روز آزادی مطبوعات را تجلیل می‌کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این سازمان مدافع آزادی مطبوعات گفته است که از اول ماه مارچ به این سو 55 کارمند رسانه‌ای در 23 کشور جهان از اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اما واضح نیست که آیا این تعداد خبرنگاران در جریان کار به این ویروس آلوده شدند یا خیر. بیماری کووید 19 تا حال بیشتر در اکوادور و آمریکا سبب مرگ خبرنگاران شده است. در افغانستان نیز گزارش‌هایی در مورد مبتلا شدن برخی از خبرنگاران به کووید 19 نشر شده است. این سازمان همچنین روی هشدارهای سازمان ملل متحد مبنی بر این که این همگیری در برخی از کشورها با عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها مورد استفاده قرار گیرد تاکید کرد.
دونالد ترامپ جمهور آمریکا میگوید که اعتماد دارد ویروس کرونا از انستیتوت ویروس شناسی شهر اوهان چین نشأت کرده است. این گفته های آقای ترامپ در تناقض با ارزیابی اداره استخباراتی آمریکا که ساعت پیش از بیانیه ترامپ نشر شد قرار دارد. آقای ترامپ گفت که شواهد استخباراتی را دیده است که این موضوع را تایید میکند، اما در این مورد از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت اجازه ندارد معلومات استخباراتی را شریک سازد. اداره استخبارات آمریکا درباره این که آیا منشأ این همگیری تماس با حیوان آلوده بوده یا ویروس به صورت تصادفی از لابراتوار شهر ووهان چین به بیرون راه پیدا کرده است مشغول تحقیقات می باشد. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد این امکان را می دهد که پس از انقضای تحریم تسلیحاتی این نهاد بین المللی از خریداری تسلیحات متعارف توسط ایران جلوگیری شود. مایک پامپیو در مصاحبه با برنامه لارس لارسن در باره فرارسیدن دوره تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر امسال گفت این تاریخ است که طبق توافقنامه هسته‌ای تعیین شده است. اما خبر خوب این است که به گفته آقای پامپیو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر می‌سازد که اطمینان یابیم این امر محقق نمی‌شود. آقای پامپیو افزود که واشنگتن در حال رایزنی با چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و همچنین با متحدان و شرکای خود در سازمان ملل است تا اطمینان یابد که آنها برای ممانعت از لغو تحریم تسلیحاتی ایران با ایالات متحده همراهند. و صدها تن روز جمعه در لیسبون پایتخت پرتغال جمع شدند تا از روز کارگر تجلیل کنند. این افراد با برنامه های کوچکتر از گذشته با حفظ فاصله 3 متر و پوشیدن ماسک دور هم جمع شدند تا همبستگیشان را با آن عده کارگران نشان دهند که به خاطر شیوع ویروس کرونا بیکار شدند. در سالهای گذشته هزاران نفر از سرتاسر پرتغال در امتداد جاده های لیسبون راهپیمایی کرده و خواهان حقوق بیشتر برای کارگران می شدند. اما امسال به خاطر قرنطینه و منع گشت و گذار سازمان دهندگان قیودات وضع شده را پیروی کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اول ماه می مصادف است با روز جهانی کارگر. این در حالی است که امسال با شیوع بیماری کووید 19 میلیون ها کارگر در سطح جهان از این بیماری متاثر شده و شغل و درآمدشان را از دست دادند. اما در ولایت بامیان شماری از کارگران میگویند که پیش از ابتلا به ویروس کرونا فقر و بیکاری زندگی آنان را با تهدید مواجه کرده است. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شیوع بیماری کرونا ویروس در کشور فعالیت‌های روزمره هزاران کارگر روزمزد را در بامیان تعطیل کرده و همکنون کار ساختمانی، تجارت‌های کوچک و سایر فعالیت‌های روزمره در این ولایت به صفر رسیده است. بر اساس تخمین اتحادیه کارگران بامیان، در سطح این ولایت حدود 70,000 کارگر وجود دارد، اما شمار زیادی از خانواده‌ها در 2 ماه اخیر از شهرهای بزرگ و کشورهای همسایه با بامیان آمده و به شمار این کارگران نیازمند افزوده است. عبدالله شایگان عضو اتحادیه کارگران بامیان:
چند صد خانه فقط دمی نان بیگا سبایشان است که ما تانستیم در حدود 90 خانه را فعلا که در اولویت اول بوده تحت پوشش امی برنامه بگیریم و از سایر نهادهای دیگه هم می‌خواهیم که در قسمت توزیع کمک ها و پولی که برای کرونا اختصاص داده شده برای متضررین موضوع کرونا مستحقین واقعی را باید شناسایی کنند که متاسفانه در این قسمت هم چالش های وجود داشته، یعنی به نام فقرا و کارگرا یک تعداد دیگه که واقعا اون نیازمند نیست دریافت کرده کمک‌ها.
روز جمعه اول ماه می که مصادف است با روز جهانی کارگران، اتحادیه کارگران بامیان با توزیع مواد خوراکی نزدیک به 100 خانواده را مورد حمایت قرار داد. اسدالله صالح یکی دیگر از اعضای اتحادیه کارگران بامیان میگوید:
از حکومت مرکزی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم با توجه به فقر شدید اقتصادی در مناطق مرکزی متاثر شدن کار و کسب مردم به خاطر موضوع کرونا، توقف چرخه‌های اقتصادی مربوط به صنعت گردشگری در این ولایت و برگشت مهاجرین و شهروندان این ولایت از شهرهای بزرگ و کشورهای همسایه کمک‌های بیشتری به این ولایت اختصاص بدهند. ایجاد شغل‌های کوتاه‌مدت برای افرادی که کار و کسبشان را از دست داده، در صورتی که امرار معاش خانواده‌هایشان وابسته به آن کار و کسب بوده‌اند، نظیر دستفروشان، سلمان‌ها، خیاط‌ها، تعمیرکاران، وسایط و یا مستری‌ها، معلمین، مکاتب خصوصی و غیره.
برخی از کارگران در بامیان میگویند که از 3 ماه بدین سو هیچ درآمدی نداشتند و در حال حاضر فقر و ناداری بیشتر از کرونا زندگیشان را تهدید کرده است. عبدالحسین و محمد جمعه دو تن از کارگران بامیان:
ما در شورا هم لست خود دادم، در شورولی هم دادم، تا هنوز ما یک پاکت روغن یا یک کارتن خورما را ندیدیم. اینو پاک خشخوری شده، اینو پاک خشخوری شده و همه قرنطین غریب کشی ها. ما که غریب هستیم، الان ما این یک هفته میشه که ما دایی خدا را کار نکردیم، یک دایی کار نکردیم.
در طول 3 ماه میشه که وضعیت کاروبار در ولایت بامیان بخی یعنی زیر صفر دیگه، مردم از دست فقر بخید به جان رسیدن، کدام کاروباری هم نه از طرف حکومت محلی نه از طرف حکومت مرکزی برای ازی مردم بامیان نیست که مردم بره در کار، حتی مردم در ازی 50 افغانی هم عاید ندارن.
شماری از کارگران در بامیان در روز جهانی کارگر هشدار دادند که اگر نتوانند کار پیدا کنند و یا مورد حمایت نهادهای خیریه قرار نگیرند، آنان به خانواده هایشان قبل از ابتلا به کرونا ویروس از فقر و ناداری طرف خواهند شد. اما لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان، میگوید
از مرکز هم برنامه های روی دست است که برای کسایی که شغلشان از دست داده کارج شود. همچنان اداره محلی بامیان هم برنامه هایی داره که برای کسایی که شغلشان به طور مستقیم به طور روزمزد کار میکردن از طریق شورای بامیان برشان کار ایجاد.
بر بنیاد آمار اداره محلی بامیان، در حال حاضر بیش از 8000 فامیل در این ولایت که از کرونا ویروس متاثر شدند با فقر و تنگ دستی به سر برده و نیاز به کمک های فوری نهادهای خیریه دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
شنونده عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. هی ما شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطینه است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور و پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشوره ها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
حکومت افغانستان در نظر دارد که برنامه تهیه مسکن را برای افراد بی سرپناه از سر گیرد. بنابراین وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که قرار است تا 4 سال آینده در 34 ولایت این برنامه عملی شود. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که بر اساس هدایت رئیس جمهوری قرار است 200,000 واحد مسکونی در جریان 4 سال آینده در 34 ولایت اعمار شود. حشمت الله ناصری، رئیس نشرات این وزارت، به صدای آمریکا میگوید که پلان 4 ساله استراتژیک تهیه مسکن تدوین شده است که در آن بر علاوه توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی، مدل‌های مختلف مسکن با توجه به توان مالی شهروندان افغان نیز گنجانده شده است. با گفته ناصری، این طرح با ریاست جمهوری شریک ساخته شده و پس از پاسخ ارگ کار اجرایی این پلان و ساخت و ساز واحدهای مسکونی آغاز خواهد شد.
یکی از موارد مهم و کلیدی در این طرح این است که در گذشته ها تمام پروژه های مسکن اکثرا در شهر کابل متمرکز بود، اما با تدوین و ترتیب این طرح ما تلاش کردیم تا روند ساخت و ساز خصوصا در بخش مسکن و مسکن سازی را ما در 134 ولایت افغانستان تامین ببخشیم تا نیازمندی هایی که در بخش مسکن در 134 ولایت افغانستان وجود داره ما به شکل درستر و خوبتر به این نیازمندی ها پاسخ دهی باشیم.
رئیس نشرات وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفت که اخیراً 5.5 میلیون جریب زمین در سراسر این کشور سروه و ثبت شده است که بخشی از این زمین دولتی برای تهیه مسکن اختصاص داده می شود. آقای ناصری تاکید کرد که از جمله 200,000 واحد مسکونی، 100,000 نمره رهایشی و 100,000 دیگر به شکل آپارتمان ساخته خواهد شد. اما شهروندان افغان در رابطه با این طرح حکومت افغانستان چی می گویند؟
اسم جمیل، این شهرک ها ما خوب از جور کنه و مستحقینش توضیح شده. کسی که خانه نداره، کسایی که خانه داره باز هم هنم، کسایی که در حکومت سموا میگیره والا اگه برای مسکین ها کسی بتر.
اسم آجیزدوی، نای افتوم چلستون، والا ما خیلی نیدیم که شهرک ها به مردم است. یک تعداد بسیار محدود اگه داده باشن داده باشن، نیدیم ما نیدیم والا که با کس داده باشن این شهرک ازی است. و شهرک ها توضیح شده برای ما آدم هایی که رسیده به غریب هایی نرسیده به مکلان رد با گرفتن یک به غریب ها نرسیده به شهرک. کجا شهرک؟ ما یک نیدیم.
از سوی هم دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت پیشین اعمار 1 میلیون مسکن را وعده داد، اما بر اساس یافته های این نهاد از این رقم شمار اندک را ساخت. ناصر تیموری، پژوهشگر این دیدبان، به صدای آمریکا میگوید که در حکومت جدید نیز اراده سیاسی متداوم، توان اداری و امکانات مالی برای ساخت 200,000 واحد مسکونی وجود ندارد. با گفته آقای تیموری، حکومت‌های افغانستان همواره بدون سنجش به مردم وعده‌هایی را داده، اما نتوانستند تعهداتشان را عملی کنند.
در زمینه توزیع زمین و مسکن برای افراد نیازمند، حکومت افغانستان در گذشته تجربه خوب به جا نگذاشته. ما در موارد زیاد دیدیم که این مسکن ها به زمین توزیع شده، بر علاوه که به افراد نیازمند هم داده شده، قسمت های مهم میشه، قسمت هایی که ارزش پولی بلندتر داشته، با پروسه هایی که آلوده به فساد بودن به افراد غیر نیازمند رسیده.
از دید دیدبان شفافیت افغانستان، حکومت این کشور فاقد ساختارهای نظارتی برای جلوگیری از پامال شدن عدالت در توزیع زمین و نمره‌های رهایشی است و اگر ساختارهای وجود داشته خود آلوده به فساد بودند. این دیدبان پیشنهاد می‌کند که برای تأمین عدالت و ایجاد شفافیت در توزیع مسکن مشارکت مردم و نظارت نهادهای مدنی الزامی است و حکومت با فراهم کردن این زمینه و نشر فهرست افرادی که زمین یا مسکن دریافت کرده می‌تواند این روند را شفاف سازد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قرار است که در استرالیا محدودیت‌های گشت و گذار و فواصل اجتماعی کاهش یابد. این در حالی است که واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور نیز سیر نزولی داشته است. فیل مرسل، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
محدودیت‌های وضع شده در جریان ویروس کرونا در سراسر استرالیا متفاوت بوده است. تخفیف چشمگیری این محدودیت‌ها بیشتر در مناطق شمالی استرالیا دیده می‌شود، زیرا در این مناطق از 3 هفته به این سو هیچ موردی از ابتلا به ویروس کرونا ثبت نشده است. ساکنان این ساحات دیگر پابند محدودیت بر تجمعات بیشتر از 10 نفر نیستند و آنان می‌توانند که بیشتر از 10 نفر در فضای باز فعالیت داشته باشند. ماهیگیری و کمپ زدن در فضای باز نیاز به اجازه ندارد و هیچ گونه محدودیت برای اشتراک تعداد از مهمانان در مراسم عروسی یا عزاداری وجود ندارد. پارک‌های بازی اطفال نیز برای اولین بار بعد از هفته‌ها باز خواهد شد. این قوانین همچنان در ایالت کوینزلند نیز کاهش یافته است، جایی که ساکنان آنجا اجازه یافتند که تا 50 کیلومتر فاصله از خانه‌هایشان می‌توانند که به میله بروند، قایقرانی و بایسکل رانی با اعضای خانواده خود کنند و یا هم فقط با یک شخص دیگر تردد داشته باشند. خریداری اجناس غیر ضروری مانند لباس و بوت همچنان مجاز می باشد، اما راهنمایی‌های فاصله گیری فیزیکی پا بر جا خواهد بود. ولی شهر کوینزلند استرالیا در مورد می گوید:
آخرین هفته نیز بسیار مهم است. بنابراین من واقعا امیدوارم که همه با مسئولیت پذیری رفتار کنند، از رفع شماری محدودیت های در خانه بمانید لذت ببرند تا بتوانند از خانه خارج شوند و اعضای خانواده و دوستان خود را ببینند و میله بروند، در پارک ملی پیاده روی کنند. اگر شما این فعالیت های تفریحی را انجام می دهید، باید که شما در فاصله 50 کیلومتری خانه خود باشید.
نیو ساوت ویلز استرالیا پر جمعیت ترین ایالت این کشور است که نسبت به سایر نقاط این کشور موارد کووید 19 را متحمل شده است. محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از انتشار شیوع کرونا اندک کاهش می‌یابد. قوانین جدیدی که روز جمعه وضع شد به مردم اجازه می‌دهد تا از دوستان خود در خانه هایشان دیدار کنند. در همین حال انتظار برده می شود که بیشتر مقررات ناشی از ویروس کرونا در منطقه ویکتوریا تا زمان برطرف شدن وضعیت اضطراری آن که قرار است به تاریخ 11 می صورت گیرد ادامه بیابد. مناطق مرکزی استرالیا که در آن کانبورا پایتخت این کشور شامل می شود، اولین منطقه استرالیا است که آری از موارد ویروس کرونا اعلام شد. حکومت فدرال میگوید که تصمیم در مورد کاهش محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در سراسر این کشور، از جمله در مورد ورزش و تفریح کودکان، جمعه آینده 8 می اعلام خواهد شد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
تحلیلگران میگن که صلح و امنیت در افغانستان با زور تامین نمیشود. هیلا نجیب، پژوهشگر حل امور منازعات، در مصاحبه با همکار ما سید سلیمان آشنا میگوید که موقعیت جغرافیایی افغانستان موزل اساسی ادامه‌ی جنگ‌های نیابتی در افغانستان است که قدرت‌های بزرگ جهان و همسایگان این کشور برای منافع خود آن را انجام می‌دهند. نخستین سوال از هیلا نجیب این بود که بحران کنونی جنگ افغانستان چگونه حل خواهد شد؟
من فکر می کنم که برای بحران امروزی افغانستان که ما یک مسئله دشوار مثل مصالحه را تا هنوز راه حلش پیدا نشده مواجه هستیم، حکومت دوسره را مواجه هستیم و ناجوری کرونا را مواجه هستیم، باید اولین کاری که صورت بگیره یک آتش بس باید به وجود بیاید تا این که مردم و سیاسیونی که در افغانستان هستند یک وقت را بتانند به خود پیدا بکنند تا این که بعضی از میکانیزمای برای مصالحه را به وجود بیارند. متاسفانه تا به حال وقتی که عمل از گروه های مختلفه یا سیاسیون مختلفه در افغانستان میبینین یا خارج که مقصد از طالبان است، متاسفانه مشکلات همیشه سر قدرت و با آمدن به قدرت بوده. اگر واقعا اینا صلح میخواستن تا به حال باید تر خود واضح برای مردم روشن میساختن. و سوال عمده که میخوایم پرسان بکنم ایست که آیا صلح به زور به میان آمده میتونه؟ آیا اینا واقعا صلح میخواین بخاطر از این که اعمالشون برخلاف صلح است؟
به نظر شما این جنگ ها و تا به امروز که دوام دارد که در مقابل نظام گروه های مسلح می جنگن، این به خاطر قدرت است و یا فکر میکنین که عوامل مطلق بیرونی دارن؟
ببینین ابایم رئیس جمهور پیشین افغانستان همیشه میگفت که مشکل افغانستان تاریخ و فرهنگش نی بلکه جیوپولیتیکش است. ما با یک جیوپولیتیک یا با یک منطقه قرار داریم که دور و بر ما را همیشه چی همسایه ها و قدرت های بیرونی همیشه تا یک اندازه از نگاه سیاسی کوشش کردن تغییرات را به وجود بیارن. اگر هفت ثور انقلابش را ببینین بدون حمایت اتحاد جماهیر شوروی ناممکن بود. اگر کودتای هشت ثور میخواین ببینین و آمدن خلای قدرت، او همچنان بدون روسیه و اونهایی که در پاکستان ایران که نمیخواستن که دولت دکتر نجیب دوام بکنه، از طریق از اینا اینمی مشکلات پیش شد و گروه ها و تنظیم های بودن که کوشش کردن که بر مقام رسیدن یا ای که یک نوع پروسه صلح که از طرف ملل متحد با وجود آمده بود و باید به یک نتیجه می رسید او را منحل ساختن. اینا همش جز اینمی سیاست جیوپولیتیک منطقه بود و تا به حال همچنان به یک شکل مدارم.
بدون از این که گروه های دخیل در جنگ بتانن یک رای حل و یا یک تفاهم میان خود پیدا بکنن، در این حالت خود مردم چی کرده میتانن؟ چطور بتانن سرنوشت خود تعیین بکنن و یک رای حل برای خود پیدا بکنن؟
ببین من واقعا متاثر هستم و دلم میرنجه به خاطر از این که مردم آنقدر خسته هستن از جنگ که اونا حالا به یک درجه رسیدن که میگن که هر کاری که میکنین مقصد صلح به وجود بیایه و من فکر میکنم او همچنان بسیار خطرناک است. به من مهم ایست که اگر واقعا سیاسون افغانستان میخوان یک رای حل از این بحران بکشن، طرحهای خوده، طرحهایی که چی میخواین از این مصالحه، او را با مردم شریک بسازن و بگذارن که مردم یا از طریق یک نظر یا از طریق سیویل سوسایتی بتانن صدای خود بلند بکنن، نه تنها برای برادران و برای مخالفین و برای اونایی که ازشان قربانی دادن. تمام نظریات از اینا باید همشمول جمع‌آوری شود و بتانن بعد از او سیاسون و اونایی که به طرفین جنگ هستن از همه طرف یک تصمیم نهایی بگیرن. من فکر میکنم این بسیار مهم است چون تا به حال نه در موافقتنامه امریکا و طالب صدای مردم واقعا دخیل بوده، نه در پروسه صلح که هنوز ابتدایش است و آغاز همچنان نشده. صرف مسئله قدرت است و این بسیار رنجاور است، نه تنها بر مردم افغانستان به این حالت کرونا، بلکه بر دنیای ما که همچنان از دور مشاهده میکنیم.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش ربوارش نوشته است که مأموریت حمایت قاطع روند ارائه آمار حملات طالبان را متوقف کرده است. سیگار انتقاد کرده که این آمار بیش از این زیر عنوان حملات دشمن نشر می‌شد، روندی که ارقام حملات و توانایی طالبان و سایر گروه‌های شورشی را به دسترس عام قرار می‌داد. توقف نشر آمار حملات طالبان چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ با مصاحبه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی توجه کنید که با ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن انجام داده است.
ما فکر می‌کنم حوال خو آمریکایی‌ها دلیلی که کمک محرم نگاه می‌کنن بسیار ساده سلیس است. کوشش می‌کنن تا حد امکان اگر اشتباهات صورت می‌گیره از طرف طالبان، خصوصا اکثر طرف‌های درگیر در افغانستان تا به حال می‌دونن که طالبان همقدر هم که خودشان ادعا می‌کنن گروه بسیار یک پارچه و متجانس نیستن و بعضی از گروه‌هایشان مطمئن هستن با این پروسه خوش نیستن و هنوز با حملات ادامه میدن و آمریکا رو کوشش می‌کنن تا حد امکان او باعث نشه که در انظار عامه خصوصا در رسانه ها درس بکنه و این باعث شود که توافق نسبی که با یا با اکثریت این گروه به دست آمده او هم از دست بره. من فکر کنم دلیل اصلی خامی است. ولی بر بگردیم به تلفات و جدال هایی که فعلا بین طالب ها و دولت جریان داره، چون این مسئله اصلا نمودن معلومات بیشتر یک مسئله جدی است، فعلا از دور بیشتر با مشکل میشه با حدس و گمان به این مسئله پرداخت. برای تا جایی که ما میبینم دولت یک پاسچر بسیار جدی در مقابل طالب ها به این حساب دارن که شما باید انجای ما مذاکره بکنید و طالب ها بسیار به جدیت پیوسته میگن که با دولت نمیخوایم مذاکره بکنیم، با تمام سیاسیون افغانستان مذاکره میکنیم، در بین اگر دولت هم چند نفر بود مسئله نیست. نمی پاسچر بود تا وحشان وقتشان. تا جایی که ما در جامعه گاه ناگاهی کوشش میکنن به اشکال مختلف بالای طالبا فشار بیارن که امرایشون صحبت بکنن، منش یک طرف صحبت و این گاهی به شکل به اصطلاح مسئله گروگانگیری ابو اسیران مطرح میشه، گاهی هم به شکل که حملات صورت میگیره. در کل دو فاکتور اساسی، یکی که احتمالاً یک مقدار زدوبندها بین دولت و طالبا شروع شده در بالای معنی مسئله قدرت، تقسیم قدرت و مذاکره، و یکی هم یک تعداد زیاد از گروه های شورشی که فکر میکنن جزء از طالب ها هستن یا به اون شکل بوشت دارن ولی در نهایت از امی تصمیم طالب ها پیره میکنن، اونا هنوز هم بسیار برشان منطقی به نظر میسه که بجنگن.
به نظر شما عواقب چی خواهد بود؟ مقامات دفاعی امریکا گفتن که ارزیابی ها نشانه اثربخشی استراتژی آسیای جنوبی یا پیشرفت در جهت امنیت و ثبات نیست. پس آیا به نظر شما این مسئله چقدر به طالبان جرأت بیشتر برای ادامه خشونت ها میده؟
در کل ما فکر میکنم هم طالبان و هم امریکایی ها بسیار به شدت علاقمند هستند که پروسه به نتیجه برسد. ولی چیزی که در این میان بسیار زیاد به شکل غیر مترقبه اتفاق افتاد و فعلا همه گیر مسئول جان خودشان کرده ویروس کووید 19 است که امریکایی ها را به شدت مصروف جان خودشان و مصروف اقتصاد و مسائل بزرگتر در سطح دنیا ساخته و این باعث میشه که اونا اصلا به افغانستان نتنها که نمیتونن بپردازن، دقل هم از نظر اولویت و هم از نظر وقت برشان بسرد کافی افغانستان نظر به دیگه مسائل دنیا اهمیت بسیار جدی ندارن که در دراز مدت این ویروس پیشیزی که برش رای حل پیدا شده در امریکا یک ثبات اجتماعی رو برهم نزنیم، مسائل بسیار بزرگتر هستن. از اون خاطر من فکر میکنم برای دفعه دلیلی که این طرف ها درگیر شده بیشتن و حملات شروع میشه چیزا، یک دلیلش عدم حضور امریکایی ها در میدان مذاکره است دیگه. امریکایی ها در کابل و در مسئله افغانستان حضور نداره. درست پیش وزیر خارجه امریکا فرانسه صبحگاهیش امرایشون آستا تمام مسائل کشورهای بحرانی را مرور میکرد، در بین از افغانستان اصلا یاد هم نکردن. مانای چیزی که فعلا از آجندا بیرون است افغانستان. اگر تا 6 ماه آینده هم پیش از انتخابات امریکا این ویروس امریکا را به حداقل فرصت دیده بده که بر بگردن به مسئله افغانستان، مطمئن هستم با برگشتن امریکایی ها این پروسه هنوز هم مقدر جان داره و نهایت به نتیجه میرسه، شاید کمک به شدت سرش کار بکنن که زود به نتیجه برسن. ولی اگر یک سال خلاها بگذره و هنوز هم امریکایی ها فرصت پیدا نکنن که بر بگردن به افغانستان، من فکر این پروسه استرسته رنگ رو خود از دست میده و هر قدر دولت با طالب ها درگیر جنگ شوه پروسه مذاکره تبدیل میشه به پروسه جنگ.
دوستان عزیز، میرسیم به پایان بخش اول خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا نیم ساعت بعد که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، خدا نگهدار.